أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة دو، قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافر. بحث تقریبا تکراری است که قبلا اون یه قسمتیش بحث شده. قبلا گفتیم که اگر در زمین مباح مثل عرض مواد که از مباحات اصلیه است و هر کسی میتواند تصرف در او بکنه، احیا بکنه، اگر کافر رف احیا کرد مالک میشه یا نه؟ گفتیم ادلهی که دلالت بر این میکند که من احیا ارضن مواتن یا میتتن فهیله اطلاق دارد، هم مسلم رو میگیره هم کافر. بنابراین پس اگر کافر هم احیا کند زمینی را، معدنی را استخراج بکنه، معدن طلا، نقره، عرض کنم که معدنهای دیگر، اونم مالک میشه و یجب علیه الخمس، واجب است خمس هم بده. اینم باز به اطلاقات ادله که سوال کرد از امام که معادن کم فیها، چه چیز درش هست؟ زکات داره، خمس داره، حقوق الهی درش هست. امام فرمود الخمس. پس در مطلق معادن خمس هست، کسی که استخراج میکنه باید خمس بده. گفتیم لا فرق بین این که بالغ باشد یا غیر بالغ، که دیروز مفصل گفتیم غیر بالغ هم واجب است خمس برش، منتها چون او مکلف نیست تکلیف به عهده ولی او ما هست. نه آخه امام هم جواب میدن، معل توضیح میده سوال رو، که خود امام فرمود الخمس، معلوم شد او نمیدونست چیه، که جوابی که امام میدن سوال رو روشن میکنه. سامرگون که امام متوجه شدن که این سوالش از این است که در معدن چیزی حق اللهی چیزی ثابته، امام فرمود الخمس. پس هم ادله‌ای که میگه کسی که احیا میکند کافر رو میگیره، اصلاح میکنن، اشتباه نیست، کیفیت سوالش اینجوره، در سوالش اینجور مطرح میکنه، توضیحیست که از جواب امام ما لحن سوال رو که چی میخواسته بگه میفهمیم. بنابراین پس هم ادله احیا که میگه هر کس احیا کرد زمین مواتی رو مالک است، عرض کنم که شامل کافر هم میشه، هم ادله که دلالت بر وجوب خمس داره، میگه در این معدن خمس هست، کسی استخراج کرد باید یک خمسشو یه حقیس ادا بکنه، میخواد اون مستخرج کافر باشه یا مسلمان. اینو خب قبلا بحث کردیم. عرض کنم که امام فرمود خب بنابراین پس بر کفارم که استخراج میکنن معدنی را، مثل فالمعادن التي يستخرجها الكافر من الذهب والفضه والحديد والنفط والفحم الحجري زغال سنگ و غیره ها، يتعلق بها الخمس. خب اینا قبلا مفصل صحبت کردیم که هم اون کافر مالک میشه و هم یجب علیه اداء خمس. فرمود و معبست ید وال المسلمین. خب حالا اون کفار در بلاد مسلمین میان نفت رو استخراج میکنن، معدنه های دیگری رو استخراج میکنن، خب عقیده به خمس ندارن. فرمود معبست ید وال المسلمین یأخذه منهم. والی مسلمین، حاکم، عرض کنم که اسلام، او از این بسته ید اگر داره، مثل حالا حکومت اسلامی است، در حکومت اسلامی از اینها خمس رو میگیرند. پس واجب است بر هم مالک میشند، هم واجب است خمس بدن، اگر چون عقیده ندارن کوتاهی هم کردن، والی مسلمین با بسته ید اگر داره ازشون اخذ میکن. این مطالب قبلا گذشته بود. مطلب اضافه‌ای که در این مسئله امام مطرح میکنن این است که حالا اگر این کفار در بلاد مسلمین اومدن احیا کردن معدن را، استخراج کردن، و واجب است که خمس بدن، توجه فرمودین، حالا اینا اومدن این مواد خارج شده از معدن را فروختن به مسلمان ها، مسلمان ها رفتن از اینا نفت خریدن، رفتن از این طلا نقره هایی را که استخراج کردن ازشون خریدن، و این مسلمین که مشتری این مواد هستند می دانند که کفار خمس ندادند، آیا بر اینها واجب خمس؟ بر مشتری، اونا استخراج معدن می کنند، بعد میان می فروشند به مسلمین. حالا این مسلمین که خریدن با علم به اینکه اینها این معدنی که واجب بود خمس بدن ندادن، آیا بگیم خب واجب بود به عهده او، او مکلف بود نداد، به من چه؟ آیا اینجوره؟ یا واجب است بر خریدار، بر مشتری که می داند این مواد خارج شده از معدن خمس داره و اون مستخرج خمسشو نداده، آیا واجب است خمس بدن یا واجب نیست؟ این بحث جدیدی است که در این مسئله امام داره. می فرماد لکن اذا انتقل منهم الى الطائفه المحقه. اینا گرفتن این مواد معدنی را از اونها، طایفه محقه. مسلم یه وقت سنی است، خب اونم اعتقاد به خمس نداره. بحث ما این است که اونایی که معتقد به خمسند، طایفه محقه، شیعه، مسلم شیعه، از اینا خرید و میدوند اینا خمس ندارن ولی این معتقده به خمسه، آیا واجب خمس بده؟ فرمود بر این که لا یجب علیهم تخمیسها. بر این مشتری ها با علم به این که اون کفار که مستخرج این معدن هستن خمس ندادن، بر اینها واجب نیست تخمیس. فان الائمه علیهم السلام قد اباحوا لشیعته. این خب خمس حق ائمه است، در اختیار اونهاست، در یه همچه موردی که اونها کفار استخراج کردن واجب بود خمس بدن ندادن، حالا که فروختن به شیعه انتقال وجوب خمس میشه به اینا، اما ائمه تحلیل کردند، فرمودن برای شما حلاله، ما حق خودمون، حق سادات رو که در این مال هست شما خریدید از کفار، این از موارد تحلیله. ما حالا بعد میرسیم در کتاب انفال، بعد از خمس در کتاب انفال این بحث تحلیل مفصل ذکر میشه، روایات تحلیل که ائمه حلال کردن خمس رو برای شیعیانشون مواردش کجاست، هم روایات خونده بشه هم حدودش مشخص بشه شرایطش مشخص بشه. قدر متیقن از تحلیل همین موارده که یک مالی در اختیار کفار هست، اونا باید خمس داده باشند، ندادند، منتقل شد به شیعه، این بخواد خمس اون مال رو بده، قدر متیقن از موارد تحلیل اینجاست. حالا بعد روایاتش و حدود و شرایطش خونده میشه. پس فعلا همین قد ما قبول میکنیم که امام هم فرمود اینجا لا یجب بر این مشتری این مواد که خمس بده، فان الائمه علیهم السلام قد اباحوا لشیعتهم خمس الاموال غیر المخمسه المنتقله الیهم. این اموالی که منتقل شده به اینها و خمسش داده نشده از کی منتقل شده؟ ممن لا یعتقد وجوب الخمس، اونایی که اعتقاد به وجوب خمس ندارن، خمس رو نداده، حالا میخواد کافر باشه، کافرن کان او مخالفا، یا مخالفیست که قبول سنی هست اونا خمس رو قبول ندارن، بنابراین پس خمس نداده، چون خمس نداده بر اینا میگیم واجب نیست مشتری که از اونها منتقل میشه بهش. این از مواردی است که قدر متیقن اون روایات تحلیله و امام حلال کرده فرمود برای شیعیان من ما حلال میکنیم. حالا روایاتش میرسه، اقوال مختلفی داره، مطلقا چیز تحلیل کردن فقط در مناکه، مثلا برای اینکه توالد و تناسلشون خلاف نباشه حلال کردن، یا عرض کنم که در مواد فرض فرمود غذایی برای اینکه خورد و خوراکشون، اینا مواردش بعد میرسه.
در انفال
سوال مطرح، حالا اونجا هست، در انفال اونجا روایات و ایناش بیشتر بحث میشه. عرض کنم که خب بحث دیگری که دارن فرمود نعم لو وصل الیهم ممن لا یعتقد الوجوب، پس اگر از کفار بهشون منتقل شد یا مخالف یک مسلم غیر شیعه استخراج کرد که معتقد به خمس نیست و منتقل کرد به اینها، گفتیم خمس واجب نیست، ولی میدانیم او خمس نداده واجب نیست تخمیز. اما اگر یه شیعه، عرض کنم که کسی که معتقده به خمسه، قبول داره خمس را، میگه واجبه، رفته استخراج معدن کرده ولی نداد خمس را، میدانیم این خمس نداده، حالا میاد میفروشه. بعض دیگه شیعیان دیگر میرن از طایفه امامیه، از اینی که خودش هم جزء طایفه امامیه است، معتقده به خمسه ولی اسیانن نمیده، خمس نداده. اینم همینجوره، همینجور که از کافر اگر میگرفتیم، از مخالف میگرفتیم که لا یعتقد الخمس و چون نداده گفتیم ما هم اون نداده ما هم واجب نیست، آیا این هم که شیعه هست معتقده به خمسه ولی نپرداخته است اسیانن، اینجام باز تحلیل هست، اینجام بگیم مشتری نباید خمس بده یا اینجا دیگه نیست. اینجا دو قسمت میکنه امام، یه وقت از این امامیه که یعتقد و بالخمس ولی نداده، یه وقت به واسطه یک فتواییست اجتهادن یا تقلیدن، مثلا معتقد است در این جور معدنهایی که روی زمینه مثل معدن نمک، گچ، شن، میگه از نظر اجتهاد میگه اینا خمس نداره، اینا معدن نیست. معدن اونست که در اعماق زمین باشن، وجه الارض این معدن صدق نمی کنه. خب ما قبول داریم اجتهادن یا تقلیدن که خمس داره، اما این شخص مستخرج حالا یا اجتهادن یا تقلیدن معتقده به خمس نیست. این که خمس نداده چون عقیده نداره، میگیم واجب نیست خمسش، یا نه واجب است اسیانن نداده، هر دو رو ایشون میفرمود. اگر منتقل شد یعنی مستخرج شخصی از امامیه است معتقده به خمسه، اما در یک مورد خاص عقیده به خمس در اینجا ندارد، یا خودش اجتهاد کرده یا از مجتهدی تقلید میکنه که او میگه این جور معدنها معدنی که خمس داشته باشد نیست، لذا خمس نداده. ولی ما که خریداریم، مشتری هستیم، میخریم، میدونیم این معدنیست که خمس داشته، ایشون نداده. حالا نداده خمس را یا از نظر اون فتوا یا از نظر اسیان. اینجا میفرماد یجب و بر مشتری که خمس بکن، تخمیس بکن، به ذات معتقد است که این خمس باید داده میشد. اونجا کافر باید میداد، منتها تحلیل شد دیگه، تحلیل ائمه اینجا رو نمیگیره. اون روایات تحلیل مال اون مواردی است که مخمسه، باید خمس داده بشه، منتقل بشد از اون کسانی که معتقد نیستند، کافرن او مخالفن، از اونا اگر منتقل شد تحلیل شاملش میشه. اما اگر از احد از امامیه منتقل شد و این یا معتقد به خمس نبوده اجتهادن یا تقلیدن یا اسیانن نداده، علی حالین این مشتری این موادی رو که میخره میداند خمسش داده نشده، ادله تحلیل هم اینجا رو نمیگیره، بنابراین واجب است تخمیس قبل از این که تصرف بکنه، ولو خودش مستخرج نیست، دیگری استخراج کرده، ولی چون میدانیم اونی که استخراج کرد خمس نداد، واجب است بر این تخمیس.
خمس نداشته اونجا،
یعنی چه نداشته؟ خیلی خوب، ما قبول نداریم این رو فتوا رو، حالا اینم اشاره میکنم. بنابراین چون حالا اونو میرسیم انشاءالله، بله بله بله، اونو باید فعلا به عنوان اصول موضوع قبول میکنیم تا برسیم بحثش مفصل، خیلی مفصل بحث. بفرمایید. ممکنه در بعضی قسمت ها بعضی فتوا بدن، بله، اما به طور مطلق بگیم به طور کلی خمس دیگه مردم راحت هم نباید خمس بدن، تحلیل شده، بله نداری، نه کسی نداری. خیلی در بین علما و فقها کسی که به نحو مطلق بگه تحلیل شده خیلی کمه، خیلی از نادر، بله؟ حالا اون دیگه، بله بفرمایید، اجازه بدید، بله بفرمایید.
اگه این شخص اعتقادش این باشه که ائمه مباح کردن،
بله، ده همین یه وقت هم معتقد این که نداده یا اسیانن، بله بله، گفتم اون که نمیده یا اعتقادن نمیده فتواش اینه، یا آسیان یا معتقد است که تحلیل شده. بله عرض کرد. بله بله اون حالا بله میفرد.
مسئله مشکلی اینجا پیش میاد اگه بخواییم به این فتوا عمل بکنیم، این نفت و این چیزایی که ما داریم استفاده میکنیم خب میدونیم خمسش ندادن معادل هم هست تخلیصش هم به مسلمانه توی ایران، ما چکار بریم بریم مثلا به گاز و نفت و اینا باید خمسش بدیم؟
اینا ما علم به این که ندادن که نداریم، بالاخره اینا جزء بیت المال میدونند و
ظاهرن ولی امر مسلمی
ولی فقط
بله اینا خمس دارن باید بگیره تفویض کرد خمسش.
حالا بالاخره یه وقت ما خدمت مقام معظم رهبری اینو پیشنهاد ما این رو پیشنهاد کردیم که بالاخره حوزه های علمیه اینا نیازمندن به طور شدید کل در کل کشور، پیشنهاد کردیم شما بیاد یه سهمی از نفت رو بفرمایید برای حوزه های علمیه، 1%، 0.5%، 1.5%، این رو خب در اختیار شما هم هست، میتونید دستور بدید که یه سهمی بگذارن تمام حوزه های علمیه آباد میشه اگر اینجور بشه. این پیشنهاد ما خدمت ایشون دادیم در یه جلسه، ایشون جواب فرمودن که حالا که نمیگیریم میگن سر لوله های نفت تو جیب آخونداست، وای به وقتی که بگیم یه سهم میگیریم، اگر یه سهم هم خواستیم دیگه نمیگن یه سهم نیم یا 1%، میگن نفت دارن میخورن میبرن. گفتن هیچ مصلحت نیست تفوه به این مطلب. حالا حتی ایشون گفتن ما از چیز کارهایی که تو دفترم انجام میگیره از بودجه های دولتی اصلا تصرف نمی کنم، فرمود شهریهی که من به حوزا میدم از باب وجوهات، اصلا یک ریال از این شهریهی که من به طلاب و حوزه های علمیه میدم مال دستگاه دولتی نیست. در دفتر هزینه هایی که میشه اینها مربوطه به چینه، فقط اگر ما فرمود مسافرت هایی در استان میریم یک چیزایی باید مثلا برای استان هزینه هایی در استان باید برای توسعه شهر رو امثال اینا گفتن اونجا ما از چیزای دولتی مثلا استفاده میکنیم، و الا در شهریه و در دفتر و اینا از نه تنها از نفت نمیگیریم، از بودجه های دولتی و بیت المال هم تصرف نمیگیریم. بالاخره ایشون رد کردن این رو، ولی خب بالاخره در اختیار ایشون هست، شاید هم خمسش رو ایشون حل میکنن، حل میکنن، بالاخره حل میکنن قضیه رو. حالا اجازه بدید بریم میرس در ارباح مکاسب بحث میشه انشاءالله. همون آیهی که شما خوندید فَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ دَاخِلْ. پس یه حقی لله میاره، لله، بله، غنیمتم یعنی انتفاع، انتفاع بردید، هر چرا انتفاع بردید، این معدن هم انتفاعه اینا، ده اجازه بدید. بله بله، میگه پس در این معدن فیه حق لله و للرسول، چون یه حقی در این هست ثابت هست مستخرج باید بده، نداد. این مواد که فیه الخمس لله فیه حق رفت به مشتری، مشتری باید ادا کن. تجربه هم درست وجوب، قبلا گفتیم یه حکم تجربه تکلیفی صرف نیست، مثل اقیم الصلا یا کتب علیکم الصیام. این فان لله لام ملکیت میاره، یه حقی از خدا و رسول تو این ماله، باید ادا بشه. خود مستخرج باید ادا کنه، نکرد اونی که میخره باید ادا کنه. از این باب میگیم، مونتا میگیم اونجا تحلیل شده، اما در اینجایی که کسی معتقد است به خمس و نداد به هر جهتی، اینجا میگیم باید اون که میخره ادا بکنه. خب
استقبال حق لله و به عقده کسانی که ما همه کسانی که مایموزو هستش، قبل از لله مایموزو، عبارت مایموزو هست، یعنی حق خدا و رسول و ذل قرباش به عقده اونها هستش که ما رو از راه هداش
در ما غنم، در ما غنمتم این حق هست. ببینید، توجه کنید، در ما غنمتم این حق هست، کاری به مستخرج ندارن، هر کی مستخرج نفر اونم، اون چرا که غنیمت کردی یا حیازت کردی یا احیا کردید، در او لله و للرسول حق، بنابراین مستخرج هر کی میخواد باشه. گفتیم کافرم باشه واجب است بده، غیر بالغم باشه باید بده، نداد مش منتقل شد به غیر، اونی که منتقل شد به او باید او بده. این بحثی نداره.
اطلاقی هم که داره آیه نبی رو خونست، اطلاقی که داره وقتی که شما این چند جلسه گذشته به زیبایی اثبات کردید که شامل اون کفار در زمین اسلام میشه، یعنی خونست به همین دلیل اطلاق داره و اگر استقراری بکنن، دیازدهی بکنن، خوز بگردنشونه، همین اطلاق میشه ازش استفاده کرد که کفار یا غیر کفار که در ممالک غیر اسلامی هم دیازده استقراری بکنن، به این آیه دلیل این آیه اونا هم خوز برگردنشونه هست.
حالا در اونجا رو خارج از بحث ماست، ولی اون در یک کشور غیر اسلامی است و کاری که میکنن، بله ببینید اینجا، در اینجام در کشور اسلامی هم، در کشور اسلامی هم اگر اونا اومدن استخراج کردن، امام فرمود در صورتی که حاکم بستیت دارد میگیر ازشون. در همین کشور اسلامی اگر اومدن نفت استخراج کردن، معدن استخراج کردن، ولی های حاکم مبسوط الیدی نداریم مثل قبلا که ازشون بگیره، هیچ نمیشه. لذا در اونجام میدونم، در اونجام کی بگیره؟ خودشون. بخ بله بله، اونجا خمس برد هست برشون، بله برای اونا هم هست، بله اونا بدهکار هستن، مثل این که نمازم باید بخوند نمیخونه، اینجا هم باید خمس بده نمیده، بله بله بله. عرض کنم که یه فرع آخری که در این مسئله دو امام دارن، فرمان لکن بله نعم مع شک فی رأیه، اگر چنون چه ما علم داریم که این شیعهی که استخراج معدن کرده نداده، یا اعتقاد نداشت از بابی که فکر میکرد تحلیل شده، یا اصیانن نداد یا اجتهادن، هرچه در اینجا که میدانیم نداده، ما گفتیم واجب از تخمیز. اما اگر شک داریم، نمیدونیم آیا واقعا این که نداد رأیش این بود که معتقد بود به این که تحلیل شده، یا از نظر فتوایی اعتقادش این بود، شک داریم در این قسمت، عرض کنم که لایجب الفحص، بر ما واجب نیست بریم فحص کنیم در موضوعات، در موضوعات فحص نداره، عرض کنم که فحص بر ما واجب نیست که بریم فحص کنیم آیا این اعتقادش چیه، آیا معتقد است به تحلیل یا معتقد است به اینکه این جور معدنها خمس نداره، یا معتقد داره آسیان نمیده. مع شک فی رأیه لا یجب الفحص، پس بر ما فحص واجب نیست. اگر بدانیم نداده واجب از خمس بدیم. ما که خریدیم مشتری لازم نیست فحص کند که این عقیدش چیه. اگر بدانیم نداده باید خمس بدیم، اما اگر اونم نمیدونیم احتمال میدیم داده باشه. هم در اعتقاد شک داریم که چی معتقده، و هم در این که پرداخت یا نه احتمال میدیم پرداخت کرده باشد، از باب فعل حمل فعل مسلم برسه. وجوب فحص که در موضوعات نیست، واجب نیست تفحص، از اون طرف احتمال میدیم داده باشد، فعلش هم بر صحت میکنیم و میگیم انشاءالله مسلمانه، مسلمان نمیاد خمس نده، لابد خمس داده، پس بر ما واجب نیست تخمیز. اما اگر بدانیم نداده تفحص واجب نیست، اما همینقدر که بدانیم خمس نداده ما باید خمس بدیم. اما اگر دو جهت رو شک در رأیش داریم لایجب تفحص، در موضوعات فحص لازم نیست. شک داریم که آیا اعتقادش چی، تفحص لازم نیست. نمیدونیم داده یا نه، توجه فرمودین، اگر شک در پرداخت داریم استصحاب عدم داره، اما اگر احتمال دادن هست همون صرف احتمال میگیم خب مسلمانه، مسلمان لابد به وظیفش عمل میکنه، ظاهر حال مسلمان این است که به وظایفش عمل میکنه، لازم نیست. اگر بدانیم نداده واجب است اداء خمس. این مسئله در اینجا تمام. عرض کنم که امام وارد میشن در الثالث الکنز، گفتیم هفت چیز از چیزهایی که متعلق خمسه و واجب است درش خمس.
قبل از تحلیل امام یا بعد از تحلیل امام انجام میشه؟ از کافر یا از مثلا کسی که خمس نزده از اون مالک به مسلم انتقال انجام میشه و بعد امام تحلیل میکنه، یا انتقال
منظور بر تحلیل
امام
هست؟ منظور اینکه
منافعی که به اتفاق
میکنه میخوام اینا بگونه منافعی که تا دست اون بوده که خب اون باید خودش منافع رو عهده داره، اما از وقتی که یک مسلم منتقل به این مسلمان شد از اون موقع واجب است بر این اداء خمس، منتها تحلیل شده از وقت انتقال. بله، زمان انتقال بله، اون دیگه در به عهده خودشه، در اون مالک اگر منافع هم داشته او باید ادا بکنه، اما از موقعی که انتقال به این شخص پیدا کرد از اون موقع یه وجوب میاد به گردنش، منتها تحلیل جلوشو میگیره. نه به نفع کفار نشده. بله.
چون کفار نمیگن غالبا بخشیده شده، و چون غالبا مسلمین میگن
بخشیده. بله حالا دیگه این
یعنی خلاف فلسفه امتنال.
بله حالا این رو باید در بحث
در سود بانکی هم بعضی از آقایون میگن اگر بانک خارجی بگذاری سودارش
حالا اون باید بله مبانی رو باید بررسی کنیم. از سالس الکنز، سوم از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره گنج. اول غنایم جنگی بود، دوم معدن بود، سوم از متعلقات خمس کنزه، گنج. اگر کسی گنجی پیدا کرد و تصرف کرد باز واجب از خمس. خب در اینجا باز از جهاتی باید بحث بشه. جهت اولی که بحث میکنیم در اصل وجوب، که به چه دلیل ما میگیم در گنج خمس هست. کسی که استخراج کرد کشف کرد، تصرف کرد، باید خمس بده. بعدم حالا حد نصاب داره نداره در اینجا. پس اول وجوب، اصل وجوب به چه دلیل؟ عرض کنم که یکی از جاهایی که مورد اتفاق ممتفقت علیه کلمت الاصحاب که مخالفی درش نیست، همین وجوب خمس در گنج مخالفی نداره. در کلمات فقها وقتی انسان مراجعه میکند میبینیم به طور اتفاق این بحث رو دارند. مثلا ببینید مرحوم شیخ در خلاف میفرماد الرکاز، رکاز یعنی ما یورکز، رکاز من پوشیده، عرض کنم که چون گنج مخفی است پوشیده است، اینا رکاز بهش میگن. الرکاز و هو الکنز المدفون، که مراد از رکاز همون گنج مدفون است که دفن کردن، مخفی کردن، پوشوندن، رکاز هم بهش میگن. فرمود الرکاز و هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلافن. این فرمایش مرحوم شیخ در خلاف، بلا خلافه. مرحوم صاحب حدائق در کتاب حدائق میفرماد لا خلاف بین الاصحاب فی وجوب الخمس فیه، در گنج مخالفی نداره. لا خلاف بین الاصحاب، اینم فرمایش مرحوم صاحب حدائق. در مدارک میفرماد اجمع العلماء کافه على وجوب الخمس فیه، این تعبیر اجمع العلماء کافتن على وجوب الخمس فیه. ببینید تعبیرات اینجور تعبیرات. در مصباح الفقیه مرحوم همدانی فرمود بلا خلاف فیه ولا اشکال، در وجوب خمس مخالفی نیست، اشکالی نیست، بل ان غیر واحد دعوى الاجماع علی. کثیری از بزرگانم در عباراتشون، در کلماتشون، در کتبشون ادعای اجماع کردن. پس از نظر فتوا بین علما مخالفی نیست، بل اتفاق قائل به وجوب خمس در گنج هست. این از نظر فتوا. از نظر نص دلیل ما چیه؟ دلیل روایی آیه، همون آیه‌ای که برای خمس خوندیم قبلا به همون میشه تمسک، رو مبنایی که اونجا گفتیم و علمو انما غنمتم، غنیمت رو بعضی به معنای مطلق فائده گرفتن. غنایم جنگی گفته شده ولی اونم گفتیم از یکی از مصادیق، غنایم جنگی هم یکی از مصادیق ما غنمتمه. پس اگر ما غنمتم رو به معنای غنیمت به معنای مطلق فائده، هر هفته اقسام چیز رو میگیره که واجب است برش درش خمس، هر هفته رو میگیره، از جمله گنج هم میگیره، چون اینم یه غنیمتی است، فایده است، انسان از این گنج کشف میکنه، در میاره، استخراج میکنه، فایده است برده. همون آیه‌ای که دلیل بر وجوب خمس اینجام هست. علاوه بر این روایاتی در تفسیر آیه، دو دسته روایت داره، یه دسته روایات اصل وجوب خمس در گنج رو میگه، یه دسته آیات هم این که از آیه گنج رو هم میفهمیم اینجور تفسیر میکنم که میگه گنج هم میگه از مصادیق ما غنمتمه، پس آیه که فرمود واجبه، گنج هم از مصادیق اوست. این هم یه دسته روایات داریم که گنج رو از مصادیق این آیه میدونن، تفسیر آیه شده. این دست روایات که گنج رو از مصادیق این آیه میدونند. یکی روایتی است عن صادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن. امیر پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود عبد المطلب 5 سنت رو اجرا کرد در جاهلیت، بعد اسلام که اومد اسلام این 5 سنت او رو اجرا امضا کرد و اجرا کردن. وقت تو این روایت اینش این یکی الان شاهد حرف ماست. الا ان قال وجد کنزن، عبدالمطلب یه گنج پیدا کرد. فاخرج منه الخمس، اون وقت خمسی واجب نبود اما این سنتی بود خودش ابداع کرد. اخرج منه الخمس و تصدق به، اون معدن یک پنجمشو به اخراج کرد و تصدق داد در راه خدا. فانزل الله، خدای متعال در اسلام این آیه رو نازل کرد و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه، چون او خمس داد از گنج این آیه در اسلام اومد، او رو تأیید کرد، او رو امضا کرد. پس این هم آیه هم این روایت دلالت بر وجوب خمس در گنج داره و هم این که این رو مفسر تفسیر اون آیه میدونن که چون این خمس رو داد و در اسلام همون چه سنت او اجرا شد این آیه نازل شد. بله. روایت 3 از باب 5 از ابواب مایجب و فیه الخمس، در همین وسائلی که کتاب الخمس رو مطرح میکنه در ابواب مایجب و فیه الخمس باب 5 روایت 3. یه روایت دیگه هم باز داریم تو همین باب، روایت 4 این باب ما رویه، این روایت 3 بود، این روایت 4. عن ابی الحسن رضا علیه السلام فی حدیث قال کان لعبد المطلب خمس من السنن، 5 سنت داشت که اجراها الله له فی الاسلام، خداوند اون 5 سنت رو در اسلام اجرا کرد. اینجا هر 5 تا رو بیان میکنه. حرم نساء الاباء علی الابناء، عبدالمطلب حرام کرده بود که اگر اون وقتا مرسوم بود کسی مثلا پسری داشت خود این زنی گرفته، اون پسر دیگه نباید این مادر نامادری رو تقریبا بهش ازدواج بکنه. حرم نساء الآباء، زن پدرها را علل ابنا حرام کرد. یک سنت دیه فی القتل مئت من الابل، در قتل دیه 100 شتر او تعیین کرده بود، در اسلام هم همون 100 شتر امضا شد. و کان یطوف بالبیت 7 اشواط، عبدالمطلب در طواف کعبه 7 دور میگشت، همون 7 شوط سنت شد در اسلام هم. وجدک، یک شم اینه، وجدک کنزن فاخرج منه الخمس، لذا در اسلام خمس واجب شد. و سما زمزم، هفتم پنجمیش زمرزم رو، هین حفره ها، هینی که حفر کرد این چاه زمرزم را، او رو سما زمزم رو سقای تلهاج، که آبش مال حجاج باشد، سقای برای سیراب کردن حجاج، اینم در اسلام تأیید شد، مستحبم شد حاجیا از زمزم مثلا آب زمزم بنوشن. پس 5 سنت رو که این رایج کرده بود در اسلام خداوند امضا کرد، یکیش همینه وجد کنزن فاخرج منه الخمس. این یه دست روایات که تفسیر آیه رو میکنه که کنزم از مصادیق آیه است. یه روایاتی هم داریم که خود اصل وجوب گنز رو مطرح میکند، انشاءالله بعدا مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا.